ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شد. به گفته جامعه جهانی بهایی، بازداشت شدگان در مازندران جوانان محروم از تحصیل در دانشگاه بودند. تالاب بندر انزلی از بامداد جمعه بار دیگر دچار آتش سوزی شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. در ادامه فشارها بر هنرمندان و به ویژه سینماگران در ایران، رادیو فردا روز جمعه 11 شهریور مطلع شد که یک فیلمساز دیگر در هفته جاری احضار و بازداشت شده است. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان سینمای ایران روز سه‌شنبه 8 شهریور پس از احضار در تهران بازداشت شده است. آقای احمدزاده در ماه‌های گذشته بارها به نهادهای امنیتی احضار شده بود. دلیل بازداشت این کارگردان و نویسنده مشخص نیست. پیشتر اما انتقادهای علی احمدزاده از عملکرد برخی سینماگران نزدیک به حکومت در صفحه اینستاگرامش با واکنش تند حامیان حکومت روبرو شده بود. مادر قلب اتمی، مهمونی کامی و پدیده فیلم‌های بلند سینمایی ساخته علی احمدزاده هستند که به دو فیلم اخیر او اجازه نمایش داده نشده است. در خبر دیگر، بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی، 14 بهایی بازداشت شده در مازندران جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی، بهاییان بازداشت شده بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه 10 شهریور تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. این جوانان روز چهارشنبه 9 شهریور در شهرهای ساری و قائمشهر بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، می‌گوید این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی بحث و گفتگو کنند. تاکنون اتهامات این افراد از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سند سیاست‌گذاری سال 1991 خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی، از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه ها شده. و تالاب بندر انزلی روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار انزلی گفته است که وسعت این آتش سوزی که بامداد جمعه در قسمت مرکزی تالاب آغاز شده، در ابتدا 2 هکتار بوده، اما تا عصر جمعه وسعت آن به 40 هکتار رسیده و به دلیل عدم امکان دسترسی، حجم آتش همچنان در حال گسترش است. مقامات محلی بارها آتش سوزی های تالاب انزلی را عمدی و به هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال 1400 نزدیک به 90 هکتار از اراضی تالاب انزلی به قصد تصرف اراضی و توسط سودجویان آتش گرفته و از بین رفته است. اما 24 ساعت بعد از آنکه رئیس جمهوری فرانسه برای دستیابی به توافق برای احیای برجام ابراز امیدواری کرد، حالا برخی مقام‌های غربی درباره دور شدن از مسیر توافق سخن می‌گویند. اگرچه که تهران اصرار دارد پاسخ سریعش به ایالات متحده می‌تواند حتی در هفته آینده به اعلام توافق منجر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بنابر پاسخ آنها به نظر می آید که در حال عقب گرد هستیم. این اولین واکنش یک مقام ارشد دولت جو بایدن به پاسخ تهران بوده. پاسخی که شب گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود با رویکرد سازنده و با هدف رسیدن به توافق ارسال کرده است. در طول شب گذشته و بامداد جمعه، بعد از آنکه تهران اعلام کرد بررسی پیشنهادات به پایان رسیده و پاسخ فرستاده شده، یک مقام ارشد دولت بایدن گفت آمریکا بار دیگر در حال بررسی واکنش ایران است، اما در مجموع آنچه از تهران دریافت شده آنچنان ترغیب کننده نیست. نشریه پولیتیکو که با این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفتگو کرده میگوید این فرد وارد جزئیات پاسخ ایران نشده است. این نشریه می نویسد در اروپا هم صداهای مشابهی شنیده شده است. یک دیپلمات اروپایی به پولیتیکو گفته که واکنش تهران معقول به نظر نمی رسد. دقیقاً برعکس توصیفی که چند روز پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از واکنش پیشین ایران و همچنین آمریکا کرده بود و به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفت حتی امیدوار است که این فرصت در روزهای آینده بتواند تبدیل به یک توافق شود. آنطور که روز جمعه اعتماد آنلاین سرویس مجازی روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، تهران پاسخ خود را صریح توصیف کرده و میگوید به طرف مقابل اعلام شده که اگر معدود نظرات مطرح شده توسط ایران تامین شود، تهران آماده حضور در نشست وزرا در هفته آینده برای نهایی کردن توافق است. ساعتی بعد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود درباره جزئیات پاسخ ایران صحبت کرده و بنابر گزارش رسانه‌های ایران آقای امیر عبداللهیان تاکید کرده که ایران در پاسخ خود تسهیل و سرعت بخشیدن به دستیابی به توافق را مد نظر داشته است. اما حسین امیر عبداللهیان دو روز پیشتر وقتی در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت گره کار از نقطه نظر ایران را در حوزه تضمین توصیف کرد.
ازا دارید فکر می کنیم که چگونه می توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت های قوی تر و قابل اعتمادتری رو در این موضوع داشته باشیم؟
روز جمعه نور نیوز هم در واکنش به رویکردها به پاسخ ایران نوشته این واکنش ها از آن روست که آمریکا تنها پاسخی را سازنده می داند که تامین کننده مطالبات واشنگتن باشد. این پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم در توییتی به موضوع تضمین اشاره کرده است. یکی از تضمین‌هایی که تهران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر درباره آن در فضای عمومی سخن گفته در حوزه تحریم هاست و نه الزاماً تحریم‌هایی که رفع خواهند شد، بلکه تضمین این که در صورت خروج دوباره ایالات متحده از برجام چگونه ایران ضربه کمتری متحمل شود. برخی گزارش‌ها و روایت‌ها از متن‌های رد و بدل شده میان طرفین حاکی از آن بود که یکی از درخواست‌های تهران درباره بازه زمانی بازگردانده شدن تحریم در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از برجام بوده است. موضوع دیگری که در محافل خبری به عنوان یکی از موانع دستیابی به توافق مطرح شده، موضوع بسته شدن پرونده سوالات آژانس پیش از اجرای دوباره برجام است. براک راویت، خبرنگار نشریه آنلاین اکسیوس روز گذشته گزارش داده بود که چالش با آژانس یکی از دو مانع اصلی است. آقای راویت در اسرائیل روز جمعه پس از واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی و اروپایی به پاسخ ایران به رادیو فردا می‌گوید مقام‌های دولت اسرائیل از این وضعیت کنونی راضی هستند.
دولت اسرائیل از این وضعیت بسیار راضی است، چرا که برای هفته ها و ماه ها تلاش کرده که توافق اتمی را متوقف کند و به نظر می آید دولت ایران به نوعی در حال کمک به چنین تلاشی است. بسیاری از مقام های اسرائیلی از جمله رئیس موساد در هفته های اخیر فکر می کردند که با توافق چند روز فاصله داریم. رئیس موساد در یک جلسه توجیهی با خبرنگاران گفت توافق در چند روز آینده به دست می آید. حالا 8 روز بعد نه تنها توافق به دست نیامده، بلکه به نظر نمی آید در کوتاه مدت به دست بیاید. به نظرم بسیاری از مقام های اسرائیلی حالا امیدوارند که چنین موضوعی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا به تعویق بیفتد.
حال پاسخ نهایی ایالات متحده به واکنش ایران میتواند تعیین کننده مسیر پیش رو باشد. اینکه تلاش دیپلماتیک طرفین را به یک توافق نزدیک کند یا با نزدیک شدن به جلسه دیگری از شورای حکام آژانس، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، بار دیگر احیای برجام به ماه‌های پس از این تحولات موکول شود.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. اما رضا خندان فعال مدنی در توییتر خود از حمله به فرهاد میثمی در زندان از سوی یک زندانی خطرناک خبر داده است. محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی در گفتگو با رادیو فردا می گوید که این حمله برنامه ریزی شده بوده و مسئولان زندان از پیش در جریان تهدید فرهاد میثمی از سوی زندانی که او را مضروب کرده بودند. فرهاد میثمی که از مرداد 1397 بدون مرخصی در زندان به سر میبرد، به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده است. با محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی درباره وضعیت این زندانی سیاسی در زندان گفتگو کردیم که در ادامه میشنوید.
متاسفانه موکلم جناب آقای دکتر فرهاد میثمی از طرف یکی از زندانیا مورد حمله قرار گرفته با تیزی و از ناحیه دست به شدت مجروح شده، که خب متاسفانه یک سیاستی که نظام داره، مسئولین سازمان زندان‌ها دارن، اینه که گاهی اوقات برخی از زندانیایی رو که مشکل دارن در کنار افرادی مثل آقای میثمی که آدم اشخاص فعالی هستن قرار میدن برای که اونها رو تحت فشار قرار بدن و در واقع اونها رو توی یک موقعیت خطرناک قرار میدن و الان ایشون مجروح شدن و وضعیت خوبی ندارن و جونشون در خطره. بنابراین هرچه سریعتر مسئولان زندان باید اون زندانی خطرناک رو از اون محل دور کنن و در واقع در محل دیگری نگهداری بکنن که در مجاورت هم نباشد، چون واقعا خطرناک. آقای میثمی رو کسایی که میشناسن میدونن که حتی ایشون با دشمنش هم مدارا میکنه و یه شخص بسیار آرامی هست و فعالیتش هم مبتنی بر روش‌های مسالمت آمیزه. بنابراین قطعاً اون شخصی که این کارو کرده میتونه غرض داشته باشه یا حالا به دلایل گوناگون، چون ایشون قبلا هم نسبت به زندانی دیگه اون شخص ضارب قبلا هم یک رفتارهای مشابهی داشته، بنابراین سابقه داشته این حرکاتش. من فکر میکنم با توجه به قرائن و شواهدی که من در دست دارم این برنامه‌ریزی شده بوده و از طرف مسئولین بوده برای اینکه آقای میثمی رو تحت فشار قرار بدن، و قطعا ایشون الان تو موقعیت خوبی نیست چون به شدت دستشون مجروح شده.
این قرائن و شواهدی که گفتید چی هست؟ آیا مسئولین زندان از قبل در جریان بودن؟ آیا قبلا آقای میثمی تهدید شده بودن؟ چه اتفاقی افتاده بود؟
بله ایشون تهدید شدن و اتفاقا ایشون کتما اعلام کردن که به مسئولین زندان اعلام کردن که این آقا من رو تهدید کرده که با تیزی به من حمله میکنه، ولی با وجود اینکه ایشون اعلام کرده کتبا مسئول زندان هیچ کاری انجام ندادن برای اینکه پیشگیری بکنن از این حمله‌ای که ایشون کرده، و با توجه به اینکه ایشون قبلا سابقه داشته و این کارو با دیگر زندانیای سیاسی هم انجام داده، اینا نشون میده که خب سیستم هم عمدن با علم به اینکه این شخص رو میشناسه ایشون رو در سویتی که آقای میثمی اقامت دارن قرار داده. متاسفانه
آقای مقیمی، وضعیت آقای میثمی غیر از این اتفاقی که افتاده به چه صورتی است در زندان؟ چرا تا کنون با مرخصی ایشون طی 4 سال گذشته موافقت نشده؟
ببینید ایشون از نظر روحی بسیار قوی هستند و خود ایشون اصلا درخواستی برای مرخصی نداده، ولی خب بالاخره اون اتصابایی که کرده قطعا عوارضی داشته و این کاری هم که خب الان انجام شده در خصوص ایشون قطعا ایشون رو در یک موقعیت خطرناک قرار میده.
صدای محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی را میشنیدید. اما ادامه خبرها، وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور گفت که 30% از قطعات یدکی خودروی موجود در بازار یا قاچاقی است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌هایی خبر داده که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفته حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک پنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می‌کرد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالاها، عرضه کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت و کالاهای دست دوم به عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی یافته. پیشتر حمید رضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز، کشفیات قاچاق در حوزه قطعات خودرو را در 9 ماه 1400 1165 میلیارد تومان اعلام کرده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com
بشنوید.